بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که کسانی که نفس رو از طریق ادراک شناختن، ماهیت نفس رو هم مناسب شناختی که از نفس داشتن ذکر کردن. این افراد سه گروه می شدن: گروهی که در ادراک مبدعیت رو شرط می کردن و مبدع رو عبارت از یکی از عناصر ارضعه یا بخار قرار می دادن، این گروه اول بودن که قولش می دهد شد برک شد. گروه دوم هم باز ادراک رو از طریق مبدعیت قبول داشتن و می گفتن مدرک مبدعی مدرکه، منتها مبدع رو عبارت از عدد قرار می دادن، قول این هم ذکر شد و رد شد. گروه سوم عبارت بودن از کسانی که ادراک رو به شباهت قائل می شدن، می گفتن که مدرک باید آنچه را که شبیه مدرک هست داشته باشه تا بتونه به خاطر داشتن این شبیه اون مدرک رو درک بکنه. و اینها گفتن که نه، تمام اشیاء خارجی رو درک میکنه، حالا یا به حس یا به تخیل یا به تعقل. پس باید مبدع اشیاء خارجی رو داشته باشه. اشیاء خارجی از چهار مبدع ساخته شده، پس نفس هم باید هر چهار مبدع رو داشته باشه تا با مطالعه اون مبادی ریشه تمام اشیاء رو داشته باشه، یعنی شبیه همه اشیاء رو در خودش داشته باشه. با داشتن این شبیه بتونه ریشه همه اشیاء و در نتیجه اشیاء رو درک بکنه. پس نفس عبارت هست از مجموعه این چهار عنصر به علاوه محبت و غلبه. محبت رو توضیح دادیم که عبارت هست از همون الفتی که بین این عناصر میفته و این عناصر با هم جمع میشه. غلبه رو معنا کردیم به معنای قوه‌ای که حافظ این الفت است. اینجور هم معنا شده، اما معنایی که خودش در فن سوم ذکر کرده برای غلبه غیر از اینه و الان اشاره میشه. غلبه اون قوه‌ای که باعث تفرق میشه، یعنی این مزاجی که بر اثر اجتماع عناصر به وجود آمده گاهی در یکی از عنصرها غلبه‌ای پیدا میشه که باقی عناصر رو تحت شعاع قرار میده و مزاج رو فاسد میکنه و متفرق میکنه و در نتیجه باعث قطع نفس میشه. گفته اجتماع محبت باعث اجتماع عناصر علت ترکیب میشود و غلبه باعث افتراق مرکب الی العناصر میشه. پس غلبه عهده‌دار تفرقه و محبت عهده‌دار اجتماعه و همین محبته که اجتماع را هم حفظ میکنه تا وقتی برقرار. ولی بالاخره غلبه هست در بدن و به همین جهت میبینید که گاهی عضوی از بدن مریض میشه، گاهی عضوی از بدن التیام پیدا میکنه. این دلیل بر اینه که محبت و غلبه هر دو بسن در کار هست. از غلبه رو اونطور که دیرون از جلسات قبل معنا کردیم معنا کردن، ولی نظر خود شیخ با بیانی هم که امروز اضافه میشه هم نیست که الان عرض کرد. این گروه گفتند که نفس مرکب است از عناصر اربعه به اضافه این دو، یعنی غلبه و محبت. الان در سبب این که قول این گروه رو رد کنیم. پس این گروه کسانی بودن، گروه سوم بودن که می گفتن مدرک باید شبیه مدرک رو داشته باشه تا بتونه ادراک کنه و نفسم مدرک اشیاء، پس باید شبیه اشیاء رو در خودش داشته باشه تا بتونه اشیاء رو ادراک کنه، یعنی نفس باید مرکب از عناصر اربعه باشه تا مبدع اشیاء رو داشته باشه و اگر مرکب از یعنی اشیاء بود، جمعی عناصر بود، احتیاج به محبت و غلبه هم داره. پس نفس عبارت هست از مجموعی که عبارت هم از عناصر اربعه به اضافه محبت و غلبه. حالا قول این گروه رو ما میخوام رد کنیم و برای ردشون در ردشون 6 تا اشکال میاریم. برای رد این قول 6 اشکال ذکر میکنیم و اگر یه خورده نظرمون رو وسیع تر کنیم 9 تا اشکال ذکر میکنیم. الان توضیح میدم که 3 تا از اشکالات وقتی رسیدیم توضیح میدم 3 تا از اشکالات میشه اشکال حسابش کرد، میشه اشکال مستقل حسابش کرد، میشه جدا حسابش نکرد. اون 3 تا رو اگر ما جدا حساب کنیم اشکالات میشن 9 تا و اگر جدا حساب نکنیم اشکالات میشن 6 تا. حالا اصل عنوان نظر اینها رو میخونم بعد اشکالات یکی یکی وارد میکنم ذکر میکنم. و اما الذین قالوا ان النفس مرکبة من المبادی، گفتن نفس باید مرکب از مبادی چهارگانه باشه تا صحیح باشد که بشناسد هم مبادی رو هم غیر مبادی رو، یعنی اون چیزهای حاصل از مبادی هست، بشناسد اینها را به سبب آنچه که در نفس هست از این مبادی، چون این مبادی را دارا هست هم خود مبادی رو میشناسه هم اشیاء حاصل از مبادی رو که ریشه اونها مبادی هست میشناسه. و گفتن این افراد که ان النفس انما یعرف ان النفس انما یعرف و کل شیء به شبه ایفی، نفس میشناسد هر چیزی را به خاطر شبیه اون چیزی که در نفس است، یا مدرک، این کن زمین رو مذکر آورده یعنی مدرک یا عارف. اون نفس که مدرک هست میشناسد هر چیزی را به خاطر شبیه اون چیزی که در نفس است، که همون قول سومه که از راه مشابهت پیش میامد. فقط یلزمه هم از اینجا اشکال اول شروع میشه. اشکال اول اینه که لازمه حرف شما اینه که نفس فقط مبادی رو بشناسه یا چیزهایی رو که در طبیعت مشابه با مبادی هم بشناسه، اما اشیایی که از مبادی حاصل شدن ولی طبیعتشون غیر از طبیعت مبادی باید برای نفس مجهول بمونه. مبادی عبارتن از همین 4 عنصر. خب این 4 عنصر وقتی با هم ترکیب بشن هیئتی صورتی بهشون افاضه میشه، طبیعتی بهشون افاضه میشه که چه بسا این طبیعت مخالف باشه با طبیعت انسان. مثلا وقتی با هم ترکیب میشن تشکیل انسان میدن، خب انسان با ما فرق داره، انسان با نار فرق داره، انسان با هوا و خاک فرق داره، طبیعت اون انسان چیزی، طبیعت این انسان چیزی دیگه. یا فرق، یا به قولشون ده عظم استخوان گوشت، اینا هیچ کدوم طبیعتشون طبیعت اون عنصر نیست. اگر نفس مرکب است از این 4 عنصر پس دارای آب است و خاک و نار و هوا، این 4 تا رو میتونه بشناسه چون این 4 تا شبیه اون هستن. اما انسان که دیگه طبیعتش با طبیعت عنصر فرق کرده، درسته که از عنصر به وجود آمده ولی طبیعتش یه چیز دیگه، یا لحم و عظم طبیعتی چیزی دیگه است. پس انسان نباید غیر از این مبادی چیز دیگر رو بشناسه، در حالی که میبینید همه چی میشناسه، معلوم میشه که نه این مبادی نیست. بعد یک نفر از طرف این قائلین دفاع میکنه و این اشکال اول مصنف رو جواب میده. مصنف دفاع او رو به 2 اشکال رد میکنه، با 2 تا جواب دفاعش رو رد میکنه که برسیم به اونجا. فقط یلزم هم این گروه رو لازم میاد که نفس نتواند بشناسد اشیایی رو که تحت و سعن المبادی، از مبادی به وجود میاد منتها مخالفتن لطبیعت اون مبادی، مخالفتن لطبیعت اون مبادی، با طبیعت اون مبادی ناسازگار است. فإن الاجتماع یعنی اجتماع این مبادی، قد یحدث و حیات فی المبادی و صورن که لا توجد و فیها، یعنی در اون مبادی اجتماع این مبادی گاهی ایجاد می کند در خود مبادی حیاتی و صوری را که در مبادی نیست. اون حیات و صور در این مجتمع هست اما در مبادی نیست. پس این مجتمع میشه غیر مبادی. اگر نفس مشتمل بر این مبادی، مبادی رو میتونه درک بکنه، ولی مجتمع رو که غیر مبادی نمیتونه درک بکنه. مجتمع مثل چی؟ مثل عدمیت، لحنیت، انسانیت، فرسیت و غیر ذالک. اینا دیگه در نفس نیست، پس نفس نمیتونه اینا درک کنه. فیجب ان تکون حاضر اشیا مجهولتن للنفس، این اشیا باید مجهول نفس باشه. از لیس در نفس حاضر اشیا، بلکه آنچه که در نفس هست اجزاء المبادی، فقط ریشه این اشیا هست، ولی خود این اشیا میتونه و ریشه این اشیا رو نفس میتونه درش بکنه، حرفی نداریم، اما خود این اشیا رو نمیتونه درش بکنه. حالا مدافع میخواد دفاع کنه، میگه نه، خود نفس علاوه بر این که مشتمل بر این مبادی، مشتمل بر اشیاء حاصل از این مبادی هم هست. اینطور که نیست که نفس فقط عنصر با عنصر آب و خاک و هوا و نار باشه، بلکه نفس همین چهار عنصر، هم فرس، هم فیل، هم بقر، هم لحم، هم عظم، همه چی هست. ایشون اشکال میکنه، دو تا اشکال میکنه. اشکال اول اینه که این حرف خیلی حرف عجیبیه که نفس انسان مرکب باشه از نفوس همه، مرکب باشه از همه چی. این حرفی که بلوجدان باطله. اشکال دومش اینه که لازمش اینه که انسان دارای یک انسان دیگر باشد، چون شما میگید انسانیت رو، این نفس انسانیت رو هم داره دیگه، پس این نفس انسانی دارای انسانیت. اون انسانی که در این نفس هست خودش انسان و ذو نفسه، باز نفس او انسانیت رو داره، باز اون انسانیت انسان ذو نفسه، باز نفس او انسانیت رو داره و هاکذا. یلزم ان این که در یک نفس نفس های بی نهایت باشه. فإن جعله، اگر این قائل قرار بدهد در ترکیب نفس، در ترکیب نفس قرار بدهد انسانن و فرسن و فیلا، بگه در این مرکب که اسمش نفسه انسانن هست، فرسن هست، فیلن هست، کما فیه نارون و ارزون و قلبتون و محبتون، همونطور که درش این عناصر به اضافه قلب و محبت هست، همچنین درش ارز و سما و فرس و فیل و انسان و کذا و کذا هست. اگه اینطور بگه، یعنی و این قال فیها، و این قال تکرار همون اولی تکرار تا این جاله، و این قال ان فیها، یعنی در این نفس این اشیا هست، اگر اینطور بگه دو اشکال برش وارد میشه. اشکال اول، اشکال اول اینه که فقط ارتکب العظیم، عمد خیلی بزرگی رو مستکسی دیگه هست، خیلی خلاف وجدان و بزرگی زده. اشکال دوم، ثم این کانت نفس انسانون، اگر در نفس انسان باشه، چون این انسان هم دارای نفسه، لازمیه که فس نفس نفسون، ففیه دوباره در اون نفس دوم مرتن اخرى انسانون و فیلون، در اون نفس دوم هم باز انسان و فیل هست، باز در انسان هم نفس دیگر هست و هاکذا و یذهب ذلک الی غیر نهایه. پس این دفاع کافی نبود، چون مبتلا شد به دو اشکال. نتیجه اشکال این شد که نفس فقط باید عالم به مبادی بشه، چون فقط مبادی رو داره، دیگه نمیتونه عالم به اشیایی که مرکب از مبادی شدن و طبیعتشون با طبیعت مبادی فرق داره، نمیتونه عالم به اونها بشه. دفاعی که کردن دفاع کافی نبود. این اشکال اول بر قول این گروه سوم که قول انباد پولیس و پیروانش بود. اشکال دوم، گفتیم شیش اشکال میکنیم یا نه اشکال، اشکال اول تموم شد با دفاعش، حالا اشکال دوم. اشکال دوم اینه که بنابر قول شما کفر لازم نیست، چون شما میگید که هر مدرکی آنچه را که شبیه خودش هست میشناسه. از شما میپرسیم، خدا که عالمه، مدرکه، عالمه، همه اشیا رو میشناسه، آیا شبیه اشیا رو در خودش داره و میشناسه یا شبیه اشیا رو در خودش نداره؟ اگر شبیه اشیا رو در خودش نداشته باشه، خدا دیگه فرس و بقر و ارض و سما اینا رو در خودش نداشته باشه، مرکب از اینا نشده باشه، لازمش اینه که شبیه اشیا رو در خودش نداشته باشه و عالم به اشیا به قول شما نباشه. و اگر بگید نه، عالم به اشیا لازمش اینه که شبیهش و خودش داشته باشه، خودش بشه مرکب از کل بشه، یعنی خدا بشه مجموعه عالم و کل و در کل کلاز و هر دو این مطلب هر دو فاسدن. یعنی چه بگید خدا عالم نیست زیرا که شبیه اینها رو نداره، و چه بگید که خدا شبیه رو داره و عالم هست، عالم هست چون شبیه رو داره. خلاصه کلال فرزن باطله، هر دو باطله، هر دو باعث کفر میشه. و قد یشن علیه من جهت اخرى، گاهی تشنیع میشه، یعنی گفته میشه قول شما شنیعه، قول شما رکیکه، پسته، باطله. قد یشن بر این قول از جهت دیگری، که اون جهت دیگر اینه که یجب علی هذا الوضع، بر این قراری که شما گذاشتید، بر این قراری که شما گذاشتید، گفتید که هر چیزی شبیه آنچه را که بر خودش داره درش میکنه، برابر این لازم میاد که الله تعالی یا عالم به اشیا نباشه اگر شبیه اشیا در خودش نداشته باشه، یا مرکب از اشیا باشه اگر عالم به اشیا باشه و شبیه اشیا در خودش داشته باشه. در فرض اول که شبیه اشیا رو نداره میشه غیر عالم، در فرض دوم که شبیه اشیا رو داره و عالمه، درسته که غیر عالمی است ولی مرکبه. اما و کلا هما کفران، هر دو فرض کفره، که علم از خدا سلب کنید که ترکیب رو برای خدا اثبات کنید، هر دو کفره. دنباله همین اشکال دومه. علاوه بر این اشکال، باز در مورد خدا لازم میاد که خدا به غلبه عالم نباشه. چرا؟ چون غلبه همونطور که گفتیم باعث تفرقه، چون خدا غلبه رو در خودش نداره. شما میگید هر کس هر چی در خودش داره میتونه اون رو درک بکنه، شبیهش رو درک بکنه. خدا غلبه در خودش نداره، لذا غلبه رو اصلا نباید بتونه درک بکنه. چرا خدا غلبه در خودش نداره؟ چون غلبه همونطور که بیان شده معنای عامل تفرقه، و عامل تفرق در خدا محاله، که عامل تفرق و عامل اتفاق مرکب اگه این غلبه درش حاصل بشه، اجزاش اصلا متفرق میشه و فاسد میشه. فساد در مورد خدا و تفرق در مورد خدا راه نداره، پس خدا عامل غلبه رو نداره. یه چیز دیگه معنا شده بود غلبه یادتون باشه، گفتم در جلسه گذشته که صاحب شوارق معنا کرده به غضب. غضب عامل تنفره، عامل ترده. شخصی که غضب داشته باشه از اون مغضوب رو از خودش ترد میکنه. خدا غضب به این معنا رو نداره، چون اگه غضب داشته باشه باید همه اشیا ترد بکنه. پس خدا غلبه به این معنای غضب رو هم که صاحب شوارق گفته نداره. پس نه غلبه به معنای که شیخ در شفا گفته که قابل تفرقه در خدا هست، نه غلبه به معنای غضب که لاهیدی در شوارق گفته در خدا هست. اگر غلبه در خدا نیست، پس لازم نیست که خدا نتونه غلبه رو درک بکنه، که شما میگید هر که فرد که داره شبیه اونو درک بکنه، در حالی که خدا عالم به همه چیز هست. و معذاله که یجب ان یکون غیر عالم در غلبه، علاوه بر این لازم است که خدا عالم به غلبه نباشه، زیرا که غلبهی در خدا نیست، چون غلبه باعث تفریق و فساد میشود در آنچه که غلبه در آن چیز وجود داره. هر چی که واجد غلبه باشه تفرق و فساد در اون چیز راه پیدا بکنه، و واجب تعالی فساد و تفریق درش راه پیدا نمی کنه، پس واجد غلبه نیست. اگر واجد غلبه نیست به قول شما باید عالم به غلبه هم نباشه. تموم شد. بله بله، نقص نیست، نقص نیست، لازمش نداشتنش نقص نیست، بلکه واجب است که نداشته باشه، ولی لازمه این نداشتن به حرف شما اینه که عالم به غلبه نباشه، اون نقصه. عالم به غلبه نبودن نقصه، اونو ما میخوام بگیم ایراده بر شما. شما که دارید میگید هر کسی باید آنچه را که داره عالم باشه، میگیم خدا غلبه رو نداره پس عالم به غلبه نیست. محضور اون اینه که خدا غلبه نداره، باید نداشته باشه. محضور اینه که خدا عالم به غلبه نمیشه. فیکون الله تعالی غیر تام العلم بالمبادی، نتیجه حرف شما اینه که خدا علم به بالمبادی نداشته باشه، چون که مبادی مشتمل بر غلبه، اگر واجب تعالی علم به غلبه نداشته باشه علم به مبادی هم نداریم و هازا شنیعون و کفرون. این اشکال دوم. اما اشکال سوم، اشکال سوم بر همین است، اینه که انسان، نفس، نفس انسانی به قول شما مرکب است از اجزاء ارضی و اجزاء مائی و اجزاء هوایی و اجزاء ناری. اجزاء ارضی هوا نفس باید عالم به ارض بشه، تو شبیه خودشه و نتونه عالم به ما بشه. اجزاء مائی این نفس باید عالم به ما بشه و نتونه عالم به ارض بشه و هاکذا بقی اجزاء. هر جزئی از این نفس باید عالم به جزء متعلق خودش بشه، در حالی که شما میگید نفس ما عالم به ارضه، نه اون بخش نفس ما عالم به ارضه. این اشکال، البته این اشکال هنوز دنبالم داره، به دنبالش هم که رسیم اشاره میکنم. ثم یلزم من هذا ان تكون الارض، ارض منظور زمین خارجی نیست، منظور اون بخش ارضی نفسه، یعنی عضو ارضی که در نفسه. ثم یلزم من هذا ان تكون الارض ایضا، یعنی اون بخش ارضی نفس عالم باشد به ارض خارجی. و ماء، یعنی اون بخش مائی نفس عالم باشد به ما، یعنی به ما خارجی. و ان تکون الارض، اون بخش ارضی نفس لا تعلم ما خارجی را، و بخش مائی نفس لا یعلم ارض خارجی را. اون وقت و یکون الهار، اون قسمت هار نفس، چون نفس اگر از نار ترکیب شده باشه قسمت هار داره، از آب ترکیب شده باشه قسمت بارد داره، یکون و قسمت هارش عالم به هار خارجی، غیر عالم به بارد خارجی و بلد. این لازمیه، در حالی که اینطور نیست. ما میگیم نفس عالم است به هار، نمیگیم اون بخش نفس عالم به هار. دنباله همین اشکال سوم اینه که در مورد نفس این اشکال سوم وارد کردیم. این اشکال اختصاص به نفس نداره، تو خود بدن هم میاد. بدن ما احساس داره، دست ما احساس داره، اما به خاطر این که نفس به این دست تعلق داره. خب بعضی از قسمت های بدن ما قسمت ارضیشون بیشتره، مثلا ناخونمون قسمت ارضیش بیشتره، و مثلا کبدمون قسمت ناریش بیشتره چون داغه، بعضی مثلا مغزمون قسمت مائیش بیشتره چون رسته، هر قسمتی میبینید یک قسمتش بیشتره. خب پس این بدن، اون قسمت ارضیش مثل ناخونش باید بیش از بقیه قسمت‌ها ارض رو درک بکنه، در حالی که قسمتی که ارض درش بیشتره، تراب درش بیشتره که ناخون اصلا حس نداره، نمیتونه ارض و چیز دیگر رو درک بکنه. پس لازمه حرف شما اینه که بخش مناسب رو درک بکنه، و اگر در بخشی از اون مناسب بیشتره، اون بخش اون مناسب رو بیشتر درک بکنه. پس ناخون باید زمین رو بهتر از پوست دست احساس بکنه، در حالی که ناخون اصلا احساس نمی کنه، چه بسید اینکه بیشتر احساس بکنه. پس حرف شما این بود که باید مشابه رو درک بکنه. ما میگیم اگر اینطوره، این ناخون که مشابه بیشتری رو در خودش داره باید بیشتر بتونه این زمین رو درک بکنه، در حالی که اصلا درک نمی کنه. و یجب ان تکون اعضایی که در اونها ارضیه کثیره هست، یجب ان تکون این اعضا شدیدت الاحساس بالارض، در حالی که لیست یا کثالت اینطور نیست، بل هی اصلا حساس نیست، لا بالارضه ولا بغیر الارض. و ذالک این عضو، ذالک بگذنده به اشاره کرده به اعضا، به عضو به اعتبار اعضا، ولی عضو بسرا نیست. و ذالک این عضوی که در ارضیت درش بیستره از رفر ولعض، اگه میگفت تلکه برگشت به اعضا، حالا که گفته ذالک اشاره است به اون، ذالک که از ظفر ولعض. این اشکال سوم بود، تموم شد. اینی که الان میخوایم بخونیم یا یه مطلب عادی بگیریمش یا اشکال چهارم بگیریمش. یکی از اون ستایی که گفتن با شش، حالا البته میشه اشکال سوم گرفتید مسئله، اشکال چهارم گرفتید مسئله نیست، اشکال چهارم ایشون میگه که قاعدتاً هر مدرکی ضد خودشو بهتر درک میکنه تا شبیه خودشو. شما میگید که مدرک شبیه خودشو درک میکنه، ما اشکال میکنیم، میگیم قاعدتاً هر مدرکی از ضد خودش زودتر منفعل میشه تا از شکل خودش، و احساس هم انفعاله، احساس هم انفعاله، پس هر مدرکی ضد خودش رو بهتر از شبیه خودش درک میکنه. دقت میکنید چطوری میگه؟ اول میگه هر مدرکی از ضد خودش زودتر منفعل میشه تا از شبیه خودش، بعد میگه احساس و ادراک هم انفعاله، پس هر مدرکی ضد خودش رو بهتر از شبیه خودش درک میکنه. مثالش هم روشنه، وقتی شما دستتون رو میدارید تو آب، دستتون 37 درجه حرارت داره، شبیه دست شما آب 37 درجه حرارت، اگه دستتون بذارید تو اون احساس چندانی ندارید، اما اگه دستتون تو آب یخ بذارید یا تو آب جوش بذارید اثر رو حس میکنید. پس ضد خودتون رو، ضد این دست رو بهتر درک میکنید، ضد این حرارت رو بهتر درک میکنید از مشاکل و شبیه دارید. ولئن ینفعل الشیء و یتأثر عن ضده اولا من ان یتأثر عن شکله، و منفعل شدن شیء و تأثر شیء ان مستری به تعبیر مستر میذاره، لذا مستر معنا میکنه، منفعل شدن شیء و تأثر شیء از ضدش اولا از تأثرش از شکلش و شبیهش هست. این یه مقدمه. پس انفعال پیدا کردن از ضد بیش از انفعال پیدا کردن از شکلش، این یه مقدمه. مقدمه دوم، و انت تعلم ان الاحساس تأثر ما و انفعال ما، احساس هم که تأثر و انفعال نتیجه میگیریم، پس احساس ضد اولا از احساس شکله. اول گفتیم انفعال ضد، انفعال از ضد بیش از انفعال از شکله، از شبیهه. بعد گفتیم احساس هم انفعاله، این دو تا رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم، پس احساس ضد شدیدتر است از احساس شکل. و این حرف با حرف شما نمیسازه که گفتید احساس منحصرن احساس شبیهه، ما میگیم تازه احساس ضد شدیدتر از احساس شکل. این اشکال چهارم بود. اشکال پنجم، و یجب اشکال پنجم اینه که ما با باصره خودمون هم با باصره خودمون هم سواد رو درک میکنیم هم بیاد رو درک میکنیم، در حالی که سواد و بیاد ضد هم هست، پس با یک قوه دو تا ضد رو درک میکنیم. اگر حرف شما درست باشه لازمش اینه که ما با اون قسمت سفیده کشون سفیده رو ببینیم، با قسمت سیاه کشون سیاهی رو ببینیم، که مشابه رو باید ببینیم دیگه، در حالی که اینطور نیست، ما با یک قسمت چشمون هر دو رو میتونیم ببینیم. و یجب اشکال پنجم، و یجب ان لا تکون هاهنا قوتون واحدتون تدرک الازداد، باید یک قوه نتونه دو ضد رو درک بکنه. فیکون السواد و بالبیاض، یعنی سواد و بیاض باید درک نشوند به یه فاصله، بلکه بیاض به جزئی از بصر که ابیض است درک بشه، و سواد به جزء دیگر از بصر که اسود است درک بشه، در حالی که اینطور. این اشکال پنجم. اما اشکال ششم، ولنه اشکال ششم، اشکال ششم اینه که ما میتونیم سواد و بیاض رو که در دو طرف تضاد قرار گرفتن، در ضدینن، با هم ممتزج کنیم، از امتزاج این دوتا رنگ سومی که واسطه است پیدا میشه، ولی امتزاج یک بار حاصل نمیشه، ممکنه یک دفعه سیاهی و سفیدی مساوی باشن، یه رنگ خاص بدیم، یه خورده از سیاهی کمتر میکنیم، باز رنگ دیگه‌ای پیدا میشه که غیر از این رنگ اوله، واسطه دیگری پیدا میشه. یه خورده سیاهی رو بیشتر میکنیم، واسطه دیگه پیدا میشه. میدونید که سیاهی رو میتونیم به درجات بی‌نهایت کم کنیم یا زیاد کنیم. سیاهی دارن همچنین. پس بنابراین وسائطی که بین سیاه و سفید پیدا میشه رنگای بی‌نهایت. چون اختلاط ها و امتزاج ها در حد بی‌نهایت ممکنه، پس وسائط و رنگ های واسطه بین سیاه و سفید هم در حد بی‌نهایت ممکنه. خب اگر هر جز هر عضوی از نفس بخواد شیء مشابه خودش رو درک بکنه، لازمش اینه که در چشممون سفیدی داشته باشیم تا سفیدی رو درک بکنه، سیاهی داشته باشیم تا سیاهی رو درک بکنه، رنگهای بی نهایتی هم داشته باشیم تا بتونیم وسائط رو درک بکنیم. لازمش اینه که چشم ما مشتمل بر اجزاء نامتناهی با رنگهای نامتناهی باشه. ولأن الالوان لها ترکیبات بلا نهایه که توضیح دادم، فیجب ان یکون که قد اعد للبصر، آماده شده باشد للبصر، اجزاء بلا نهایه‌ای که مختلفت الالوان باشد. حالا این اشکال شیشون رو یه نفر رد میکنه، اینجوری اشکال میکنه که وسائط وجود خارجی ندارن، وسائط حقیقتی ندارن که به خاطر درک اونها ما در مدرک احتیاج به جزئی داشته باشیم، جزء مشابهی داشته باشیم. ما این وسائط رو از امتزاجها به دست میاریم، امتزاج دو ضد به زیادت و نقصان، گاهی اونو زیاد میکنیم این کم میکنیم، گاهی بالعکس این وسائط حاصل میشه. پس وسائط حقیقتی ندارن جز نزد اون دو طرف، بنابراین آنچه که لازم است درک اون دو طرفه. به وسائط ما کار نداریم، درک اون دو طرف هم دو تا شدید میخواد، یکی سفید یکی سیاه، دو سفید هم یکی چشمون هست. این دفاع رو کرده ایشون، میگه اگر این دفاع رو بکنید باز براتون دو تا اشکال وارد میشه. این دفاع مبتلا به دو اشکاله، زیرا که اگر این دفاع رو بکنید نتیجهش این میشه که ما فقط سیاهی و سفیدی درک میکنیم و لازم یه دو محصه. یکی این که اگر یک شیء ممزوجی به ما دادن از سیاهی و سفیدی، مثلا ما سیاهیشو ببینیم و سفیدیشو ببینیم، خود ممزوج رو نبینیم، قاعدش اینه دیگه، چون شما میگید سفیدی رو ببینیم سیاهی رو، ما باید سفیدی و سیاهی رو ببینیم ممزوج نبینیم. اشکال دوم اینه که خود وسائط پیش ما متمثل نمیشه، که این اشکال دوم هم زایده همون اشکال اوله، این نمیشه گفته از اشکال، یعنی ما ممتزج رو دیگه نمیبینیم، اون واسطه رو دیگه نمیبینیم. اگر واسطه‌ای به ما دادن ما فقط اون سیاه و سفیدیش رو میبینیم و خود واسطه رو نمیبینیم، در حالی که اینطور نیست. گاهی یک واسطه‌ای به ما میدن ما نمیدونیم چی رو با چی قاطی کردن، نمیدونیم سرخی با سفیدی قاطی شده یا سیاهی با سفیدی قاطی شده، اون دو عنصری که این واسطه رو تشکیل دادن پیش ما مجهولن. اگر ما اون اصلشون رو با دیدن واسطه اون اصل رو میدیدیم که دیگه اشکالی برامون نبود، میفهمیدیم چی نتیجه درست شده، از کدام دو رنگ این واسطه حاصل شده، از این که ما کشف نمی‌کنیم که از کدام دو رنگ این واسطه حاصل شده معلوم میشه مستقیما همین واسطه رو داریم میبینیم، نه اون دو عنصر سازنده واسطه رو، در حالی که دفاع شما این بود که ما دو عنصر سازنده واسطه رو میبینیم، واسطه حقیقتی نداره. و این کانه، و اگر بگویید که لا حقیقتا للوسائط، وسائط حقیقتی ندارن، تا ما برای درک اونها احتیاج به اجزای مشابه داشته باشیم، بلکه وسائط ما هو، یعنی هر یک از این وسائط نیست الا مد جز بده، هر یک این وسائط نیست مگر عبارت از مد جز بده، یعنی همون منتجب. حالا به زیادتن و نقصانی من غیر اختلاف آخر، هر یک از واسطه ها رو که نگاه بکنید هیچ اختلاف با دیگری نداره، فقط اختلافش اینه که از یه عنصر یکی کمتر داره یکی بیشتر داره، فقط اختلاف در زیاده و نقصانه، اختلاف دیگه ندارن. چون اختلاف دیگه ندارن پس حقائق متعدد نیستن. اگر اینطور بگید جواب میدین فیجب جواب امکانه، و پس این و امکان لا حقیقت للوسائل، اگر بگید که حقیقتی برای وسائل نیست و اشکالتون مرتفعه، یعنی ما اجزای بلا نهایت لازم نداریم، جواب میدیم که فیجب ان یکون مدرک البیازه یدرک البیازه صرفا، بیاز رو خالص بشناسه، و مدرک السواده یدرک السواده صرفا، با سیاهی رو خالص بشناسه. اذ لا یمکن ان یدرک غیره، چون معلومه دیگه وقتی خودش اسوده نمیتونه غیر اسود رو بشناسه، وقتی خودش ابیضه نمیتونه غیر بیاض رو بشناسه. فیجب، اگه اینطور باشه لازم میاد دو مطلب، یکی ثبت دو مطلب هر یکی، من میگم دو مطلب برای که واضح بشه تفکیکش میکنه. فیجب ان لا تشکل علینا بسائط المنتظر، اولا باید بر ما مشکل نباشد بسائط المنتظر. اگر یه منتظری پیش ما گذاشتن بدونیم که بسائطش چیه، در حالی که غالبا اتفاق میفته منتظری پیش ما میذارن نمیدیم اون دورنگی که سازنده این منتظر چیه، در حالی که به قول شما ما اون دورنگ اصلی رو داریم میگیریم. اگر دورنگ اصلی میگیریم نباید شک کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا تتخیل الینا الوسائط التي لا يظهر فيها بياض و سواد بالفعل، و واجب است که لا تتمثل لنا، لا تتخیل الینا لا تتمثل لنا، یعنی برای ما متمثل نشه، مشهود نشه، نتونیم ببینیم وسائطی رو که در اونها بیاض و سواد بالکل ظاهر نیست. تو هر واسطه‌ای که بیاض و سواد قاطی کرده باشید بیاض و سواد هست، منتها بالقوه هست. بالفعل بودنش، اگر بالفعل حاصل نباشه باید دیده نشه، همین واسطه باید دیده نشه، در حالی که ما می‌بینیم سواد و بیاض در این واسطه بالفعل حاصل نیست. قبلا بالفعل بوده، ما حالا که قاطی کردیم دیگه از فعلیت افتادن، با این که بالفعل حاصل نیست بازم در این حال این واسطه پیش ما متمثل میشه. از اینجا میفهمیم که ما صرف سواد و صرف بیاض رو درک نمی‌کنیم، خود واسطه رو درک می‌کنیم. اگر خود واسطه رو درک می‌کنیم اشکال برمی‌گرده. اشکال این بود که لازم نیست در چشممون به تعداد واسطه ها مدرک داشته باشیم، اجزا داشته باشیم، الوان داشته باشیم، و چون واسطه ها بی‌نهایتن پس اجزا و الوان چشم ما باید بی‌نهایت باشه، اشکال برمی‌گرده. اینم اشکال ششم بود. اشکال هفتم، این اشکال هفتم رو هم میتونید اشکال مستقل نگیرید، به خاطر اینکه شبیهش گذاشته. من تا شبیهش رو قبلا در مورد مبصرات گفتیم، حالا در مورد الوان گفتیم، حالا در مورد اشکال و اعداد میگیم، همون حرفه من تا در مورد اشکال میگیم. و چه دالک اگر هر چیزی شبیه خودش رو درک میکنه، مثلث رو ما باید به عضو مثلث خودمون درک میکنیم، یعنی در نفس ما یک عضو مثلث باشه تا بتونیم مثلث رو درک بکنیم. مربع رو به مربع باید درک بکنیم، عدد پنج رو به عدد پنج باید درک بکنیم، عدد شیش رو به عدد شیش. خب اون وقت اشکال نامتناهی داریم، اعداد نامتناهی داریم، پس باید مدرکات نامتناهی در نفسمون داشته باشیم، حواس نامتناهی داشته باشیم. و کذلک یجب ان یدرک المثلث و بالمثلث و المربع و بالمربع و المدور و بالمدور و الاشکال و الاعداد و عبارت دقت کنید و الاشکال و یه نظرش جا میزنن و الاشکال و الاعداد و به امثاله ها باید درش بکنید، مثلث و به مثلث، مربع و به مربع، مدور و به مدور، اشکال و اعداد رو به امثاله ها و اشکال اخرایی رو که لا نهایت لها و اعداد رو ایزن، یعنی اعداد اخرایی رو که لا نهایت لها، اینا رو هم باید درک بکنیم به امثالها. اون وقت نتیجهش میگه فتکون و تلحاسته اشکال بنا نهایه و اعداد بنا نهایه و هذا کله ما. اینم هفتم اشکال. اما هشتم اشکال، من از خالی گفتم نه تا اشکال، یکی اضافه کرده دیدم، هشت اشکال. هشت تا اشکال به عبارتی پنج تا اشکال، اگر وسعت ندیم پنج تا اشکال. اشکال هشتم که آخرین اشکاله اینه که ما یک شیء رو میتونیم میزان اعداد قرار بدیم، به قول ایشون خطکش رو میتونیم، خطکش مستقیم رو هم باش خط مستقیم رو بشناسیم، هم خط منحنی رو بشناسیم. خطکش رو میذاریم رو خط، اگر دیدیم هیچ قسمت از خط از خطکش بیرون نزد، میفهمیم خط مستقیمه. خطکش مستقیم رو میذاریم رو خط، اگر دیدیم هیچ قسمت از خط بیرون نزد از خطکش، میفهمیم خط مستقیمه. اگر دیدیم قسمتی بیرون زد، میفهمیم خط منحنیه. پس با یک خطکش مستقیم هم شبیهش رو که خط مستقیمه میشناسیم، هم ضدش رو که خط منحنیست میشناسیم. بنابراین لازم نیست که مدرک حتما شبیه مدرک باشه. ما به وسیله یک شی هم شبیه رو میشناسیم، هم ضد رو میشناسیم. پس در ادراک لازم نیست که حتما مدرک شبیه مدرک و مدرک شبیه مدرک باشه. و انت تعلم ان الشیء الواحد یکفی فی ان یکون عیارا للعداد. یک شی میتونه عیار و میزان باشه برای عداد، که تعرف اون عداد به اون شی. کلمه سرت المستقیم، مثل خطکش مستقیم که یعرف بها هم خط مستقیم هم خط منحنی جمیعا. و تعرف و تعلم و انت تعلم که انه لا یجد ان یعلم کل شیء به شیء خاص. لازم نیست که هر چیزی به چیز خاص دانسته بشه. البته منظور از خاص یعنی شریف. لازم نیست هر چیزی به چیز شبیه دانسته بشه. ولی خاص این هم نیست که مبصرات رو به بصر لازم نیست ببینی و مسموعات رو به سمع لازم نیست بشنوی. نه، هر چیزی به قوه خاص درک میشه، که مسلمه مسموعات به سمع تنها درک میشه، مبصرات به بصر تنها درک میشه. میخواد بگه شباهت لازم نیست، لازم نیستش که هر چیزی رو به شبیه خودش بشناسی. خب تموم شد قول گروه سوم هم با اشکالات هشت‌گانه‌ای که برش وارد میشد. یکی از اقوال رو مصنف در گذشته ذکر نکرد، البته مثلش رو ذکر کرد ولی خودش رو ذکر نکرد. الان اون رو اینجا ذکر میکنه و بعدا میگه این بعدا ردش میاد. این قول میگه که نفس اسمه. این قول میگه ماهیت نفس رو داره تعیین میکنه، میگه نفس جسمه ولی جسم کروی، و برای ادراک اشیا این جسم کروی حرکت میکنه روی اشیا، روی اشیا حرکت میکنه و اشیا رو با تماسی که بر این اشیا پیدا میکنه میشناسه. این البته داشتیم، به این صراحت نداشتیم، ولی داشتیم که جسم نفس جسم کروی شکله، اما این که حرکت میکنه بر اشیا و نحوه ادراکش به اینه که اشیا رو دور میزنه با همون سرعت، چون کروی شکل دیگه، کروی شکلی کشه سری میچرخه، این رو هم دیگه کرات قرار گرفتن، سری جا به جا میشن، روی اشیا میرن و اشیا رو احاطه میکنن، یه دور میزنن همه رو میزنن. ایشون میگه این حرف رو ما بعدا باطل میکنیم. وقتی ثابت کردیم که جسم، وقتی ثابت کردیم که نفس جسم نیست، و وقتی ثابت کردیم که در قوه نفس این هست که تعقل بکنه و تعقل هم جسمانی نیست، ثابت میشه این قول باطله. چون این قول ثابت کرد که نفس با حرکت عالم میشه و ما میگیم تعقل به جسم و حرکت ارتباط نداره، پس نتیجه میگیریم که علم به جسم و حرکت ارتباط نداره و آخر سر این قول باطل میشه که نفس جسم است و در ادراکش از حرکت جسمانیش استفاده میکند. این قول باطل میشه. و اما الذين جعلوا النفس جسما يتحرك به حرکت المستدیره، کسانی که گفتن نفس جسمی است که حرکت میکند با حرکت دورانیش، التي اون حرکتی که یتحرک و اون حرکت رو بر اشیا لتدرک اون نفس به وسیله این حرکت اشیا را، خودش را بر این اشیا حرکت میدهد به سرعت تا با این حرکت اشیا را درک بکنه. این قول باطله. فسنوزه و بعدو بعدن در فصل دوم از مقاله پنجم که آخرین مقاله است، فسنوزه و بعدو فساد قولهم، در اون جایی که نتبین که ادراک عقلی لا یجوز ان یکون به جسم، تا در اونجایی که میگیم ادراک عقلی نمیتونه به جسم باشه، اونجا بیان میکنیم که این قول فاسده، یعنی در فصل دوم از مقاله پنجم. خب سه قول دیگر رو در اینجا مطرح میکنیم و رد میکنیم. گفتیم که بعضی ها نفس رو از راه حیات شناختن، اینها پنج دسته بودن. بعضی گفته بودن نفس حرارت قریبی، بعضی گفتن نفس برودته، بعضی گفته بودن مزاجه، بعضی گفته بودن دنه یعنی خونه، بعضی گفته بودن نسبت و تعلیفه. این پنج تا قول، قول غریزه و قول برودت رو کار نداریم، سه قول دیگر رو باطل میکنیم. در وقت باطل کردن قول سوم، قول اول و دوم هم باطل میشه، بلکه اصلا هر پنج قول باطل میشه. لذا احتیاج نداریم که مستقیما قول اول و دوم رو ذکر بکنیم، فقط قول سوم و چهارم پنجم. قول سوم این بود که نفس مزاجه. ایشون به دو دلیل این مطلب رو باطل میکنه. دلیل اول همون بیانیست که میگه قبلا گذروندی، که نفس مزاج نیست. اون بیان رو وقتی رسیدم به خوندن عبارت اشاره میکنم کنم. دلیل دوم ایشون اینه که هر چیزی که به فسادش زندگی فاسد میشه نفس نیست. هر چیزی که به فسادش حیات از بین میره نفس نیست. قلبم به فسادش حیات از بین میره، قلب نفسه. به این بیانی که ایشون میکنه همه چی باطل میشه. همین که نفس حرارت غریزی باشه باطل شد، چون با حرارت غریزی از بین رفتن نفس از بین حیات از بین میره، ولی حرارت غریزی نفس نیست. با خون از بین رفتن حیات از بین میره ولی خون نفس نیست. با مزاج از بین رفتن حیات از بین میره ولی مزاج نفس نیست. به این ترتیب دقت کنید، با همین عبارتی که میگه تمام اون پنج قول رو باطل میکنه. با همین از بین رفتن نسبت و تعلیفی که بین اجزاست حیات از بین میره ولی نسبت و تعلیف نفس نیست. هر کدوم از اون پنج تا با این قول باطل میشه، با این بیان باطل میشه. پس دیدیم که به دو دلیل ثابت کردیم که نفس مزاج نیست. و اما الذين جعلوا النفس مزاجا، کسانی که نفس رو مزاج قرار دادن، اولا فقط علما مما سلف بطلان هذا القول، ثانیا على انه ما سلف آخر فصل گذشته صفحه 13 بود گفتم یه عبارتی جا افتاده و بعد گفتم مصنف به این عبارت جا افتاده اشاره میکنه. الانم اشاره به همون عبارت جا افتاده داره که فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمَشْعُورَ بِهِ هُوَ الْمِزَاجِ فَالْجَوَابْ أَنَّ الْمِزَاجَ لَا يُدْرَكْ إِلَّا بِالْإِنْفَعَالِ وَالْمُنْفَعَلُ عَنْهُ غَيْرُ الْمُنْفَعِلِ. منفعل و انش مزاجه غیر از منفعله که نفسه. اونجا بیان کردیم که مزاج غیر از نفسه، چون انفعال در کار بود و گفتیم منفعل با منفعل و انش فرق میکنه. پس نفس با مزاجی که نفس که منفعله با مزاجی که منفعل و انش فرق میکنه. اونجا مغایرت نفس و مزاج رو اشاره کردیم. این اولا. ثانیا الا انه ليس كل ما يفسد بفساد الحیات يكون نفسا. اینطور نیست که هر چیزی که با فسادش حیات فاسد بشه اون چیز نفس باشه. نمیتونیم بگیم هر چیزی که اگر فاسد شد زندگی فاسد میشه اون چیز نفسه. فإن كثيرا من الأشياء والأعضاء والأخلاق، بسیاری از اعضا مثل قلب مثلا، مثل کلیتین مثلا، ولی اخلاط اربعه که دم است و صفرا و سودا و بلغم، بله سودا و صفرا و بلغم و غیر ذلك، کثیر من الاشیاء و الاعضاء و الاخلاط و غیر ذلك به هذه الصفات، کثیر از اشیاء به این صفت هم، یعنی اگر فاسد بشن حیات فاسد میشه در حالی که نفس نیستن. ولیس بمنکر، ما انکار نداریم، قبول داریم که شیئی لابد منه باشد، واجب باشه، حتی تکون للنفس علاقتون بالبدن. منظور از چه مزاجه؟ ما انکار نداریم، قبول داریم که مزاج لابد منه، مزاج باید باشه تا نفس ارتباط به بدن پیدا کند. اما میگیم لا یجب ذلک، این که مزاج واجبه باعث نمی شود که اون شی نفس باشه. لازم نیست که اون شی نفس باشه، یعنی مزاج لازم نیست نفس باشه. درسته لازم هست که مزاج باشه تا وسیله ارتباط نفس باشه، ولی این مزاج وسیله ارتباط نفسه، نه خود نفس. تموم شد. قول بعدی این بود که نفس عبارت از دم و خون، چون با از بین رفتن خون حیات فاسد میشه. این بر این هم دوتا اشکال میکنه. اشکال اول همین که الان گفتیم در مزاج، که هر چیزی که فسادش باعث فساد حیات بشه نفس نیست. درسته که از بین رفتن خون و فاسد شدن خون باعث فساد حیات میشه، ولی این دلیل نمیشه که خون نفسه، بلکه خون باید باشه تا نفس بدن تعلق بگیره، مثل مزاج. این اشکال اول. اشکال دوم برمیده و به هازا، به همین بیانی که در مزاج گفتیم، دانسته میشود خطای کسی که گمان کرده که نفس عبارت است از دم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که نفس همیشه همونطور که میدونیم محرک و مدرکه. آیا خون هم محرک و مدرکه؟ مسلم اینطور نیست، پس نفس نیست. اشکال دوم، فکیفه یکون و دم محرکن و حساس. تموش. قول سوم که در اون شمارش قبلی من قول پنجم بود و آخرین قول بود، گفته بود که نفس عبارت است از نسبت و تعلیق. در این ما سه تا اشکال وارد میکنیم. اشکال اول اینه که نسبت یک امر عرضیه و نفس هم چنانچه در بعد خواهیم گفت امر جوهریه. چگونه نفسی رو که جوهره به نسبتی که عرضه تفسیر میکنه؟ این یکی. اشکال دوم اینه که نفس هم مدرکه هم محرکه. نسبت چگونه هم مدرکه هم محرکه؟ نسبت مدرک، نفس مدرک است، شکل ثانی نفس مدرک است و محرک، و نسبت نه مدرک است نه محرک، پس نفس نسبت نیست. اشکال سوم، این تعلیف، این ترکیب، این نسبت احتیاج به عامل داره. یه مؤلفی میخواد، یه عاملی میخواد که این نسبت رو درست کنه. اون عامل نفسه نه این نسبت، اون مؤلف نفسه نه این مؤلف، نه این تعلیف. پس سه تا اشکال داشتیم. اشکال اول این بود که نسبت امر عرضی است، نمیشه نفس باشه. اشکال دوم اینه که نفس محرک و مدرک است و نسبت محرک و مدرک نیست، پس نفس نسبت نیست. اشکال سوم اینه که این نسبت و تعلیف احتیاج به یه مؤلف داره، اون مؤلف اولاس نه اینکه نفس باشه. و الذی قال ان النفس تعلیف، سه تا اشکال برش وارد میشه. اشکال اول، فقط جعل النفس نسبتا معقوله بین الاشیاء، نفس رو یه نسبت معقول قرار داده، یه نسبتی که فقط در ذهن حاصل میشه، در خارج وجود نداره، یه امر اعتباریه. نسبت بین اشیاء و امر معقوله، یعنی امر ذهنیه، امر خارجی نیست، در حالی که نفس امر خارجی. اشکال دوم، کیف تکون نسبت بین الازداد محرکن و مدرکن، نفس محرک و مدرکه، اما نسبت بین ازداد چگونه محرک و مدرکه؟ نسبت محرک و مدرک نیست، پس نفس نیست. اشکال سوم، و تعلیف احتیاج دارد به مؤلفی به ناچار، فذالک المؤلف اولا ان یکون هو النفس، این مؤلف اولاست که نفس باشد، و هو الذی، اون نفس است، اون مؤلف است که اگر مفارقت کرد از بدن وجب انتقاد و تعلیف، این ترکیب بدن به هم می‌ریزه. پس نفس همه کار است، او هستش که این تعلیف رو حس میکنه و اگر مفارقت کرد این تعلیف از بین میره. خود تعلیف کاری نیست که بشه نفس. تموم شد. بعد ایشون میگه در بعد که ما ثابت میکنیم جوهریت نفس رو اولا و تجرد نفس رو ثانیا، بسیاری از این حرفایی که زده شده خود به خود باطل میشه، چون خیلی از این حرفا با جوهریت نفس ناسازگار، خیلی از این حرفا با تجرد نفس ناسازگار. وقتی ما جوهریت تجرد رو اثبات کردیم خود به خود این حرفا باطل میشه. ثم سیتزه فی خلال ما نعرفه من امر نفس، در خلال آنچه که ما بعدن از امر نفس و ماهیت نفس میشناسیم روشن میشه بطلان جمیع هذه الاقاویل به وجوه دیگری، از راه دیگه باطل میشه. فیجب الان، واجب است که ما به دنبال طبیعت نفس باشیم و ببینیم ماهیت نفس چیه به نظر خودمون، که فصل سوم رو تشکیل بدیم ببینیم نفس ماهیت چیه. این اشکالاتی که ما بر این آقایون وارد کردیم اشکالات خودمون بود، دیگران نقدهایی ذکر کردن، دیگه لازم نیست ما اون نقد رو ذکر کنیم چون طول میکشه. و قد قیل است فی مناقضت هذه الآرا اقاویل، و گفته هایی هم در مناقضه این آراء مذکوره ذکر شده. لیست بالواجب وللازمه، واجب و لازم نیست که ما ذکرش بکنیم. و اینما ترشنا اون اقاویز رو لذاله، یعنی چون واجب و لازم نبود، چون واجب و لازم نبود ذکرش نکردیم. این هم بحث در فصل دوم و بررسی قول دیگران در ماهیت نفس. فصل سوم درباره قول خودمونه که ببینیم نفس رو چه میدونیم. بخونم یه بحث